لكم مسلم ورأي لكم تبا ونصرتي لكم مؤدى حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لأدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم با شما با شما نه با غیر شما آمن تو بکن و تولی تو آخرکم به ما تولی تو بهی اولکم. یعنی همون جور که علی رو دوست دارم مهدی دوستم، همون جور که مهدی دوستم علی دوستم و بر تو الالله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و التابوت و الشیاطین و حزب الظالمین لکم الجاهدین لحقکم و المارقین من ولایتکم والغاصبين لإرفقكم الشاكين فيكم المنعرفين ألكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حييت على مبالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم الدابعين لما دعوتم إلي وجعلني ممن يغتس آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل أنكم ومن غسده توجه بكم مواليا لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وهجج الجبار بكم فتعلى وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته وإلى جدكم. حالا امیر المؤمنینم ظاهر شو بگو و الی اخیک بعث الروح الامین آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین تا تحت كل شريف لشرفكم وبقى كل متجبر لذاتكم وخوى كل جبار لفولكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جهد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وعدل ورأيكم علم وحلم وحزم إن ذكر الخير كنتم أولا وأسله وفرعا ومعدنه ومأواه ومنتهى بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار بأبي أنتم وأمي ونفسي بمبالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأسلم ما كان فسد من دنيانا وبمبالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة واتلفت الفرقة وبمبالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا یا ولی الله یا علی ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یاتی علیها الا رضاکم فبحق من تمنکم علی سر و استرعاکم امر خلق و قرن طاعتکم به طاعته چی میخوای لما استوعبتم ذنوبی و کنتم شفعائی فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله ومن أساكم فقد أسى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيت الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا
اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
قبول باشه انشالله دعاها و نجواهای شما عاشقان گفتگو و راز و نیاز با خدای متعال در شبی دیگر از شبهای خوب خداوند در سحر پنجمین روز از ماه صفر المظفر نجوای عاشقان رو زمزمه کردیم به همراه مداح اهل بیت علیهم السلام حاج سعید حدادیان و زیارت جامعه کبیره رو زمزمه کردیم انشالله که از برکات این زیارت بهره‌مند بشیم که در واقع این زیارت یک دوره کامل امام شناسی است. در کنار شما از پخش رادیو معارف خواهیم بود تا ساعت 6 صبح، ساعت 1:13:13 است و به اتفاق همکاران ارجمندم در پخش رادیو معارف برنامه‌های دیگری رو انشالله در حوزه دین و معارف اسلامی در سحرگاه روز جمعه سید الایام که متعلق به وجود امام زمان علیه السلام هست تقدیم حضور شما مهدی دوستان و مهدی باوران هستیم و سال روز شهادت طفل 3 ساله امام حسین علیه السلام حضرت رقیه سلام الله علیها که با دستان کوچکشون گره های بزرگ رو از زندگی من و شما باز میکنن و دست توسل به دامن این طفل 3 ساله میزنیم و از خدای متعال میخواییم که دل ما رو همواره در مسیر محبت اهل بیت علیهم السلام انشاءالله قرار بده. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد برنامه ادبی ترنم هست با بررسی قالب‌های عزاداری در حیات مذهبی که حدود 30 دقیقه طول میکشه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان شنونده رادیو معارف قرار بگیره.
قلمی نک به تمنای تو در رقص آمد این چنی بود که با نای تو در رقص آمد
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیگی به تو میراث از رسول، اسمت عطیگی به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم. پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم عشق بلند پایه همراه تو بود، هم عاطفه مثل سایه همراه تو بود. ای سوره صبر، هر کجا می رفتی 84 آیه همراه تو بود. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله، و سلام علی قلب زینب الصبور و لسانها الشکور. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف دارم و با افتخار در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ادبی ترنم. ایام سوگواری حضرت سید الشهدا رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و انشالله که بتونیم خدمتگزار خوبی در زمینه تبیین و ترویج معارف اهل بیت در عرصه ادبیات باشیم انشاءالله. در خدمت استاد ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، جناب آقای سید مهدی حسینی عزیز هستیم و اولا تشکر میکنم از حضور خوبشون در این برنامه، ثانیاً انشاءالله در محضرشون ادامه خواهیم داد مباحثی رو که پیرامون نوحه در برنامه های گذشته خدمت شما تقدیم کردیم. آقای حسینی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. به محضر همه مخاطبان گرامی برنامه، علاقمندان به مباحث شعر ولایی، همه عزاداران عرض ادب و ادای احترام دارم و به شما و همکارانتون هم خسته نباشید میگم. برای من افتخاره که مجددا فرصت و توفیقی شد خدمتتون باشم.
بزرگوارید، لطف دارید انشاءالله این مجالی که پیش رو داریم باز هم برای ما آموزنده باشه، بتونیم اولا نکات خوبی رو از محضر شما یاد بگیریم، ثانیا به کار بگیریم. راجع به نوح گاهی وقتها کم لطفی زیاد میشه، جدی گرفته نمیشه این قالب تأثیرگذار ادبی، اما خدا رو شکر تشکر میکنم از دوستان خوبون در مجموعه رادیو معارف که این مجال در این برنامه داده شده کمی جدیتر به نوحه بپردازیم. توی برنامه گذشته راجع به مباحث ساختاری نوحه صحبت کردیم و انواع اقسام نوحه هایی که توی جلسات هیئات مذهبی الان در حال حیات هستند و خوانده میشن، چنده میشن صحبت کردیم. به دو قالب شور و سرود پایانی رسیدیم که اتفاقا راجع به شور هم زیاد میشه صحبت کرد. حالا مباحث شما رو بشنویم، سوالاتی که من دارم که خدمتتون مطرح خواهم کرد.
در خدمتتون هستم. در تقسیم بندی نوح ما ابتدای بحث اگر خاطر شریف مخاطبان گرامی برنامه در برنامه‌های قبل باشه، من عرض کردم که نوح رو میشه از چند جهت تقسیم بندی کرد.
بله.
خب یکیش از نظر نوع ضرب و هنگ موسیقایی اون هست که خب تقسیم بندی های شده و قالب های متنوعی رو ما در عزاداری و در سینه‌زنی ها داریم که به صورت کلی و تسامحاً میگیم قالب‌های نوحه، ولی هر کدوم اسم‌هایی دارن.
درست.
و بعد در جلسات قبل بخشی از این قالب‌ها رو معرفی کردیم، گفتیم یه بخشی از اجرای مداح بدون زر و آهنگ سینه‌زنی هست، اسمش رو زمزمه گذاشتیم که در لابلای مرثیه و روزه ارائه میشه. بقیه قالب‌ها همراه با سینه‌زنی هست که از پیشتم و زمینه و ذکر نوحه و واحدها صحبت کردیم و دودمه و قالب شور و سرود پایانی و نوای پایانی و بهره طویل مونده که حالا معمولا در مجالس متفاوت استفاده میشه. در قالب شور اگه بخوایم بر اساس همون مبنایی که صحبت کردیم قبلا، نوع سینه زنی و نوع دخالت و همیاری مخاطب بخوایم صحبت کنیم و معرفی کنیم، قالب شور قالبیه که کمترین همراهی مخاطب باشه است. فقط مخاطب در این قالب سینه میزنه، مگر یه جاهای بر اساس خلاقیت مداح و ذاکر و شاعر یه بخشی رو به عنوان بیت ترجی یا مصرع ترجی که در قدیم اصطلاحا میگفتن گوشواره، عبارتی رو بگذارن که اون عبارت تکرار بشه، ولی معمولا در قیاس با قالب نوحه سنتی یا با در قیاس با قالب زمینه که حدود مثلا 10 سال پیش 8 سال پیش بگونه ای نیست که بخشی از اون رو مخاطب تکرار کنه. درست. اگر تکراری درش باشه فقط یه گوشواره، یک عبارت خاصی. از این جهت شور بر اساس محور بحثمون که مخاطب محوری بود یه قالب ضعیفیه، به جهت اینکه همه امور اجرا به عهده مداح هست. این نکته اول. نکته دوم در قالب شور ضرب آهنگشه که نسبت به همه قالب‌های دیگه ضرب آهنگ تندتر و سریعتری داره، یعنی فاصله بین هر سینه زدنی به حداقل میرسه. این خب نشون میده که مداحان و ذاکران عزیز هنجار جدیدی رو تعریف کردن که یکی از اون هنجارها و یکی از اون هدفها میتونه تخلیه عاطفی و هیجانی مخاطب باشه که کار درستی هم هست و یه جاهایی که سینه زنی به حد اعلای خودش رسیده، شاید مخاطبا خسته شدن و نیاز به یه هیجانی برای تخلیه عواطف دارن، قالبشون میتونه این وظیفه رو به عهده بگیره که از این جهت قابل دفاع هست. نکته سومش مضامین شور هست که خب اگه قرار باشه که ما هر کدوم از قالب هامون رو با محوریت یک مضمون خاص و با یک هدف خاص ارائه بدیم، مثلا اگه قرار باشه زمینه حرفای عاطفی رو بزنیم که متناسب با روزمون هست، یا تو واحد کند بخشی از روزه ای رو که توی لابلای مرثیه ارائه نکردیم به صورت شعر در واحد ارائه بدیم، یا در واحد تند یه بخشی از مضامین حماسی رو ارائه بدیم، با این سوال مطرح میشه خب وظیفه قالب شور چیه؟ که معمولا تجربه نشون داده در قالب شور هم همون حرفای حسی و عاطفی زده میشه. البته یه جاهایی بعضی از مداحان و ذاکران به مباحث حماسی ورود پیدا کردن، بعضی از اونها حتی به مضامین مراسی ورود پیدا کردن و اونقدر مرثیه فاش و صراحت پیدا کرده و فاش شده که دیگه مخاطب و مستمع از سینه زنی دست برداشته و به بکا و گریه مشغول شده. اینا محل تأمل هست و باید در فرصتی که انشالله پیش میاد بحث و تحلیل کنیم که آیا اینها در حوزه آسیب شناسی مطرح باید بشه یا یک کار فراهنجار و خلاقه و باید هدایت بشه و به سمتی بره که قابل دفاع تر باشه.
درست. خیلی خوب، خیلی مباحث شست و رفته مطرح میشه. منم وارد مباحث نمیشم که دامنه بحث رو خودتون ادامه بدید، اما یه قطعه بشنویم. باز میگم من چند تا سال راجع به شور دارم، چون احساس میکنم گاهی وقتها شورشو داریم در میاریم، یعنی زیادی میشه و از اون به قول معروف مرز اعتدال، به خصوص سالهای اخیر راجع به قالب های نوحه خارج میشیم، باز میگردیم، انشاءالله این سوال رو خدمتتون مطرح خواهم کرد. آشنا میشیم با یکی از بزرگان ادب فارسی و شاعران ناماشنای ادب ولایی.
میرزا نورالله عمان سامانی، متخلص به عمان، ذی‌حجه سال 1258 در سامان، از توابع چهار محال بختیاری امروزی متولد شد. اگرچه اجدادش از شاعران سرشناس عهد ناصرالدین شاه بودن، شهرت هیچ کدوم به عمان سامانی نمیرسه. این شاعر نامی تحصیلات مقدماتی رو در مکتبخانه گذروند و برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت. پس از تحصیل هم به تدریس عروض و ادبیات عرب مشغول شد. سفینة الدرر، دیوان اشعار و معراج نامه از آثار این شاعر شیعه است. ولی مثنوی گنجینة الاسرار به عقیده پژوهشگران شعر آیینی از شاهکارهای ادب فارسی و در حوزه شعر عاشورایی فارسی به شمار میره. این مثنوی شامل مقدمه و 812 بیته و عمان سامانی در این مثنوی امام حسین علیه السلام رو انگیزه خداوند از آفرینش میدونه که توبه آدم علیه السلام هم با شفاعت اون حضرت پذیرفته شده. عمان در گنجینة الاسرار معتقده حضرت سید الشهدا راز سر به مهریه که خداوند در روز آفرینش آدم برای ملائک باز نکرد و با تعبیر انی اعلم و ما لا تعلمون از این راز یاد کرد. میرزا نورالله عمان سامانی شوال 1322 درگذشت و در مسجد جامع سامان دفن شد. البته بعدها بر اساس وصیتش پیکر ایشون به نجف منتقل شد.
بله، گنجینة الاسرار یا به تعبیر درست گنجینه اسرار عمان سامانی رو انشالله بتونیم بخونیم، استفاده کنیم. تشکر میکنم از سرکار خانم احمدپور بابت معرفی عمان سامانی، این شاعر ناماشنایی که در عرصه ادب عاشورایی اثری متفاوت و خلاقانه در دوره خودش منتشر کرد، نگاه عرفانی به قصه عاشورا و بیان اون در قالب مصاری و ابیات، کاری بود که عمان سامانی تقدیم کرده به ساحت نورانی حضرت سید الشهدا. شاعران بزرگواری هم در این زمینه آثار خوبی دارن، در شرح آثار عمان انشاءالله بتونیم بخوانیم، استفاده کنیم و به کار بگیریم. در خدمت استاد ارجمندمون جناب آقای حسینی عزیز هستیم و صحبت میکنیم راجع به قالب‌های نوحه. راجع به شور صحبت شد، حالا بخش قبلی یه اشاره‌ای کردم، این مرز اعتدال خیلی مهمه. از خود شما و اساتید یاد گرفتیم که در هر موضوعی تناسب رو حفظ کنیم و اعتدال رو حفظ کنیم. توی سالهای اخیر با توجه به این نکته که شما گفتید، شاید توی شور کمترین سهم رو مخاطب داشته باشه و مشارکت رو، اما بیشترین استفاده تو این سالها شما خیلی از ماشین‌ها، خیلی از ایستگاه‌های صلواتی، خیلی از گوشی‌های همراه می‌بینید اقبال مخاطب به شور هست. و اگر این سی دی فروشی‌ها و این نوار فروشی‌هایی که این سال‌ها عرضه می‌کنن آثار مداحی رو یه پرسجو بکنیم، می‌بینیم که بیشتر خریدارها و کسانی که طالب جلسات هستن سراغ چنین قالبی میرن. خب البته قابلیت‌هایی داره که این اتفاق می‌افته، اما اینکه بخواد سهم خیلی گسترده‌ای توی جلسات ما داشته باشه و همونطور که شما فرمودید صرفاً تخلیه عاطفی باشه، یعنی جنبه معرفتی هم چندان نداشته باشه، جای تأمل داره، جای نگرانی حتی داره گاهی وقتا. اگر راجع به این قصه نکته‌ای دارید و مطلبی هست که حتی مخالف نظر من، یعنی نظر شما قطعا صائب هست و درست‌تر هست، بفرمایید.
نه، من با نظر شما موافقم. ببینید، بذارید من یه مرور کنم به مبحث شور در گذشته. ما در گذشته هم مثلا 40 سال پیش هم شور داشتیم.
شما تو جبهه ها
بله، قالب نوپدیدی نیست، ولی هم مدلش عوض شده، هم گستره یافته. اتفاقا همین فکر تخلیه عواطف و یک هیجانی که در مخاطب ایجاد شه و با وجد جلسه تمام بشه در گذشته بود. من خاطرم هست